أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل على محمد وعلى وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث ما در ارتباط با پذیره نویسی بود. می‌خواستیم ببینیم ماهیت حقوقی پذیره نویسی چیست که بر اساس اون بحث شرکت‌های سهامی رو و خرید و فروش سهم رو تحلیل کنیم. توضیح مختصری در ارتباط با اصل پذیره نویسی دادیم. به اینجا رسیدیم که انظار آن حقوقدان ها رو مطرح کنیم که اونها در ارتباط با پذیره نویسی چی گفتن. به کلام آقای کاتوزیان رسیدیم، عرض کردیم ایشون اجمالا معتقدن که پذیره نویسی خودش یک ماهیت خاصی داره و در قالب هیچ کدوم از عقود معین نمی گنجه. این یک کلام ایشون بود، اما با وجود این ایشون گفتن که پذیره نویسی به نظر ما یه قرارداد الحاقیه. سوال این بود که این قرارداد الحاقی الحاق به چیست؟ ایشون فرمودن که با توجه به اینکه مؤسسین سابقه بر پذیره نویسی خودشون اساسنامه رو تنظیم کردند، اساسنامه شرکت رو تنظیم کردند، پس پذیره نویسان در حقیقت دارن ملحق به چی میشن؟ ملحق به اون اساسنامه میشن. شما با پذیره نویسی در حقیقت قبول میکنید اون اساسنامه ای که از پیش نوشته شده بوده. البته این اساسنامه در مجمع مؤسسین که پذیره نویسان هم علل قاعده حق شرکت در اون رو دارن دوباره به شور و رأی گذاشته میشه و ممکنه تغییراتی درش ایجاد بشه، ولی به هر حال اجمالاً شما با پذیره نویسی این اساسنامه رو همینطور به صورت مشروط پذیرفتید. به صورت مشروط یعنی اینکه رأی نهایی در ارتباط با اساسنامه این موکول به مجمع مؤسسین میشه. پس این مسئله رو شما به صورت مشروط و معلق پذیرفتید. از این جهت ایشون فقط پذیره نویسی در حقیقت خودش یک قرارداد الحاقی است به یک قرارداد سابق، که اون قرارداد سابق عبارت است از اساسنامه. و این مثل همه مواردی است که قرارداد جمعی وجود داره. حالا اینو من مثال میزنم. مثلا شما در کنوانسیون‌های بین‌المللی می‌بینید کشورها به یک کنوانسیونی می‌پیوندند. این پیوست اونها به کنوانسیون در حقیقت یعنی یه قرارداد جمعی وجود داره. این قرارداد جمعی بازه. این قرارداد جمعی باز مستلزم بر اینه که دیگران میتونن با یک تعهد متأخر و لاحق به این قرارداد ملحق بشن. مثل فرض کنید که ما یه مجموعه داریم، ده ها عضو داریم، ولی هنوز هم عضو جدید میگیریم. این عضویت جدید ما در حقیقت الحاق به همون مجموعه سابق و قرارداد پیشینه، میشه قرارداد الحاقی. پس پذیره نویسی یعنی در حقیقت ملحق شدن به همون اساسنامه شرکت که از قبل تعیین شده بود. البته عرض کردم اون اساسنامه معلقه، معلقه به این معنا که مثلا فرض کنید که همین مجمع عمومی به صورت فوق‌العاده در آینده هم میتونه در این اساسنامه تغییر ایجاد کنه. چون شما ممکنه بگید اگه معلقه پس اساسنامه شکل نگرفته. اساسنامه اون زمانی شکل میگیره که مجمع مؤسسین برگزار بشه. میگیم نه، مجمع مؤسسین در حقیقت تنفیذ میکنه اون اساسنامه قبل رو، نه اینکه اون اساسنامه قبل رو در حقیقت ایجاد میکنه. اون اساسنامه موجوده و دارای اعتبار، مجمع اون رو تنفیذ میکنه و این حق برای مجمع فوق‌العاده هم هست که در آینده هم در اساسنامه دخل و تصرف‌های رو ایجاد کنه. پس این میشه یه قرارداد الحاقی، یعنی من در حقیقت به یک تعهد پیشین و سابق بعد هم ملحق شدم و چون ملحق شدم طرف اون تعهد قرار گرفتم، طرف اون قرارداد قرار گرفتم، حالا که طرف قرارداد قرار گرفتم پس دقیقا اون قرارداد بر من هم حاکم است و الزام داره و واقعیت پذیر نویسی میتونه این باشه. عرض کردیم پس با همدیه برگردیم تو اساسنامه ببینیم اصلا اساسنامه یه مسئله تعهد آوری بود یا مسئله تعهد آوری نبود. ما برای شرکت در شرف تأسیس اساسنامه ای تنظیم کردیم، ما برای شرکت در شرف تأسیس اساسنامه ای تنظیم کردیم. آیا اساسنامه حاکم بر شرکت است یا حاکم بر سهامداراست؟ یعنی ما اون قراردادی که الان میگیم با پذیر نویسی ملحق بهش شدیم، اون قرارداد قراردادی است که قرار حاکم بر سهامدارها باشه، به عبارت دیگه برای ما تعهد ایجاد میکنه یا برای شرکت داره تعهد ایجاد میکنه؟ اگه اساسنامه اساسنامه است، من حالا اساسنامه رو اینطوری مثال میزنم، مثل اینکه ما یه مرامنامه بین خودمون تشکیل بدیم. مرامنامه ما میخوام یک درسی مجموعه رو تشکیل بدیم، میام بین خودمون یه مرامنامه تنظیم میکنیم. مرامنامه یعنی تعهد چند جانبه، هممون مطالعه کنیم، هممون مباحثه کنیم، هممون سر وقت بیایم، همه با هم دیگه یک تعهد جمعی میدیم برای تشکیل یک کار. خب این تعهدات کیو ملزم میکنه؟ ما رو ملزم میکنه. ولی آیا اساسنامه ما رو ملزم میکنه یا شرکت رو ملزم میکنه؟ یعنی تعهدی برای در حقیقت سهامدارها میاره یا تعهدی برای شرکت میاره؟ خب ظاهرن اساسنامه حاکم بر شرکت دیگه، نه حاکم بر سهامدارها. یعنی اون در حقیقت در جهت الزام و التزام سهامدار نیست، در جهت الزام و التزام شرکته. ما اساسنامه شرکت اساسا. پس حالا شما فرمودید این یه عقد الحاقی است، ما هم گفتیم ممکنه عقد الحاقی هم داریم، یعنی شما یک قرارداد جمعی است، این قرارداد بازه، یعنی میتونه عضوگیری کنه، میتونه افرادی وارد این قرارداد بشن ولی متأخرن. اینو تصور کردیم و عرض کردیم میتونه یک قراردادی باز باشه، افرادش محدود نباشن و همینطور متأخرن به این قرارداد ملحق بشه. ولی مال اونجا ایست که این قرارداد بخواد همین طرفهای قرارداد رو ملزم کنه، ولی اساسنامه شرکت که در حقیقت شرکت رو ملزم میکنه نه سهامدار. سهامدار وقتی که مالی رو از ید خودش خارج کرد و در اختیار شرکت قرار داد و تملیک به شرکت کرد، دیگه برای او تکلیف نمیاره، حق میاره اما تکلیف نمیاره. مثل حق حضور در مجمع، حق رأی، حق با خبر بودن، حقوقی رو براش ایجاد میکنه اما تعهد. الحمدلله رب تعهد آور نیست. بله خب حالا ایشون میگن که ما در حقیقت ملحق شدیم به اون اساسنامه و ما خواستیم بینیم به اون اساسنامه که ما، البته اساسنامه شکلش رو خود شرکت به ما میده، همین اداره شرکت ها، اونها به هر حال یه قالبی برای اساسنامه دارن، اما این حق برای ما وجود داره که یه بندهایش رو تغییر بدیم. یعنی اونها به خاطری که خیلی ها ممکنه بیان و بلد نباشن چه اساسنامه رو بنویسن، ولی اساسنامه در حقیقت همون فرمول حرکت شرکت و فعالیت شرکت و برنامه شرکت. خب پس آره ما گفتیم که خب ما به اساسنامه ملحق شدیم، یعنی ما اساسنامه رو پذیرفتیم، ولی اساسنامه که تعهدی از طرف ما نبود، تعهدی از طرف شرکت بود. یعنی ما در مسیر ایجاد شرکت قرار گرفتیم.
فعالیت ما هم اساسنامه باید خط بشه دیگه. حالا شما میفرمایید ابتداعا حاکم بر من نباشه.
نه من عرضم اینه که اصلا اون قراردادی نیست که من طرف اون قرارداد قرار بگیرم. اساسنامه قراردادی فی ما بین من و دیگری نیست که من طرف قرارداد قرار بگیرم. ولی قراردادی بین من و کسی نیست اصلا. اساسنامه بین من و کسی قرارداد نیست که شما بگید ملحق به او قرارداد شدی. من با کسی قرارداد ندارم. تصویب اساسنامه نکنید. اگه اون قرارداد ابتدایی که من دارم ملحق میشم اساسنامه شرکت، قراردادی نیست که من یک طرفش باشم یا دیگران طرفش باشن. این که میگیم حاکم بر ما نیست، یعنی اصلا قراردادی من با کسی نبستم. من هم پذیرفتم اون اساسنامه رو، ولی اساسنامه مال کیه؟ مال دیگری است. مثل این که شما یه مرامنامه رو برای یک جمعی در نظر بگیرید، ما هم بپذیریم این مرامنامه خوبیه، قبولش داریم این مرامنامه رو، ولی من طرف مرامنامه نیستم. من فقط پذیرفتم که یه مرامنامه خوبی شما تنظیم کردید. یا فرض کنید اگه رکن عالی این مجموعه باشم، مثلا شما میگید ما برای کلاس خودمون این چنین تعهد جمعی رو جمع کردیم، منم رکن عالی ام فرض کنید، میگم اینو من قبول دارم، ولی من طرف مرامنامه نیستم. و طرف مرامنامه طلبای کلاسم، من مدیر مدرسه ام مثلا، من طرف مرامنامه نیستم، اما مرامنامه رو میپذیرم. میپذیرم یعنی من به عنوان رکن عالی میپذیرم، ولی خودم طرف مرامنامه نیستم. سهامدار اساسنامه شرکت رو میپذیره، مثل مدیری که مرامنامه کلاس رو میپذیره. مدیر مدرسه میگه آقا ما مثلا مدرسه رو واگذار به کلاسی میکنیم که خودش داره یه قانون باشه، شما قانون رو بنویسید، تعهد جمعی بدید، بعد ما میپذیریم که این مدرسه در اختیار شما باشه. اینو دارم مثال میزنم. سهامدار مثل اون مدیر مدرسه است، مثل اون مدیر مدرسه ای که میگه این اساسنامه یعنی شرکت ما اگر قرار باشه بر این ساز و کار حرکت بکنه، بله ما قبول داریم که این شرکت کار خودش رو انجام بده. حالا اینا مثال بود از باب تقریب به ذهن. عرض کردم ما به مقتضای اساسنامه حقوقی رو برای سهامدارها شناسایی میکنیم. البته تنها بند اساسنامه که ممکنه نظر آقای کاتوزیان باشه اینه که سهامدار متعهد به پرداخت تمام مبلغ اسمی سهم است. این تنها بندی از اساسنامه که ممکنه بگه پذیرش او بر شما یک تعهد ایجاد کرد. تنها بندش که ممکنه تعهد ایجاد کنه اینه. من شاید اون بند رو قبلا خوندم که سهامدارها متعهدن تمام مبلغ اسمی سهم رو پرداخت کنن. به عبارت دیگه حالا این متعهدن، اگه اینجا این بند ماده باشه که براتون بخونم، در ارتباط با همین لایحه اصلاح قانون تجارت این مسئله منعکس بود که سهامدارها نسبت به مبلغ اسمی سهم متعهدن که این رو پرداخت کنن، این تعهد به پرداخت وجود داره. این تنها بندی از اساسنامه که میتونن الحاق به او رو بگن به هر حال معنا داره، که شما به هر حال وقتی اساسنامه رو پذیرفتید یعنی یک تعهد جمعی دادید. نه وظیفه نیست، حق هست ولی وظیفه نیست. حق حضور در مجمع داره، حق رأی داره، حق اطلاع از مسائل شرکت داره. تنها بندی که تکلیف برای سهامدار میاره اینه. نه مؤسسین هم طرف قرارداد نیستن، یعنی اصلا این اساسنامه قرارداد نیست. مؤسسین هم طرف قرارداد نیستن. مؤسسین هم خودشون یه جوری پذیره نویسن، ولی پذیره نویسان پیشگام، اونا قبل از ما نمیشتن. آره یعنی اصلا خودش یه قراردادی نیست که ما بگیم شما ملحق به یه قرارداد شدید. البته خب شما ممکنه بگید خب همین بند ما رو کافیه دیگه، یعنی ما همین که تعهد کردیم ولو در قالب پذیرش اساسنامه به این که سایر مبلغ اسمی رو بدیم این میشه کافی. خب در حقیقت این تعهد شما اسمش میشه قرارداد، میگه تعهد در برابر تعهد. من الان دارم فعلا از آقای کاتوزیان دفاع میکنم، تعهد در برابر تعهد یعنی مؤسسین متعهد شدن در برابر اینکه ما متعهد بشیم، ما متعهد شدیم در برابر اینکه بقیه پذیره نویسان متعهد بشن. درسته؟ حالا میخوام مثال بزنم. فرض کنید که یه اتفاقی رو میخوام رخ بدیم، میخوام مثلا یه عده مستمند رو کمک کنیم، جمعی نشستیم میگیم که آقا اینقدر برنج و روغن بخریم به مستمندان بدیم. شما میگید که اگه هر کدوم از شما مبلغی مثلا 500,000 تومان بدن، منم 500,000 تومان میدم. خب طرف ها میگن ما 500,000 تومان میدیم، شما میگن اگه تو 500,000 تومان بدی منم میدم، اگه بقیه بدن منم میدم. خب حالا این یک تعهد الزام آوره. شما گفتین اگه بقیه بدن من میدم، بقیه دادن، شما چرا نمیدی؟ خب میگه تعهد در برابر تعهد بود دیگه. شما گفتین اگه بدی منم میدم. نکنید من دارم یه موردی رو مثال میزنم که منشأ پرداخت این پول هیچ دین سابقی نیست، بدهی نیست، صرفا چون تعهدی در برابر تعهد قرار دادیم. آیا ما ملزم به این تعهد هستیم یا نیستیم؟ مثل همین اتفاق تو پذیره نویسیه. تو پذیره نویسی میگه اگه شما پول بدی منم پول میدم، اگه شما متعهد بشی که این درصد از سهمو تامین بکنی منم متعهدم این درصد از سهمو تامین بکنم. خب این مسئله طرف حساب ما، من دفاع کردم دیگه از آقای کاتوزیان، حالا میخوام جواب بدم. پس به هر حال ما یک تعهد در برابر تعهد میتونیم پیدا کنیم که خودش رو الزام آور بدونیم. البته من تو این قصه و مثالی که گفتم حالا فتوا نمیدم که، ولی به هر حال بعید نیست کسی بگه این الزام داره. تعهد به شرط تعهده، تعهد در برابر تعهده، نه به شرط تعهد دیگر ولو متأخرن. آره مشروطه. به شرط تعهد دیگه میتونه مقارن باشه. همین الان میگم اگر شما اینقدر پرداخت میکنی منم پرداخت میکنم. حالا ما اینجا میتونیم بگیم این آقا ملزمه به پرداخته، چون خودش گفت اگه تو پرداخت کنی من پرداخت میکنم، منم پرداخت کردم، تو چرا پرداخت نمیکنی؟ یعنی الزامش کنیم فقهیاً نه اخلاقاً. فقهیاً تو ملزمی، یا بگیم تو اصلا ضامن این پولی چون خودت تعهد کردی. هیچ منشأ سابق هم نداره ها، عرض کردم مثل این که ما میخوایم این کار رو برای مجموعه انجام بده. خب حالا عرض ما به آقای کاتوزیان اینه که مؤسسین که تعهد پذیره نویسن در برابر مؤسسین که نیست، چون قبل از پذیره نویسن اونا متعهد شدن. از هم مؤسسین قبل از اینکه پذیره نویسی باشه خودش متعهد شده و مبلغی رو هم به صورت نقد تادیه کرده در حساب شرکت. پس این که تعهد در برابر تعهد، پذیره نویسان در برابر مؤسسین که تعهد ندارن، چون اونا قبلا خودشون بدون پذیره نویسان متعهد شدن. پس باید بگید پذیره نویسان در برابر پذیره نویسان متعهد شدن. یعنی میگه من متعهد میشم به شرطی که دیگری هم متعهد بشه، که پس طرف حساب خود پذیره نویسان با هم هن، ولی مؤسسین که قبل از پذیره نویسی خودشون متعهد شدن یه درصدی از شرکت رو بدن. 25% بود؟ 35% رو متعهد شدن، 20% رو تعدیه کردن. 20% رو متعهد شدن، 35% از 20% رو 35% از 20% تعدیه کردن. خب پس مؤسسین که اصلا خودشون ابتداعا متعهد شدن. خب حالا آیه چیز میگه پس پذیره نویس ها در برابر پذیره نویس ها، اینا همش حرفای ماست دیگه، فکر و خیالات ماست، اینا ایشون یه حرفا رو نزده. پذیره نویس ها در برابر پذیره نویس ها. خب یک سال اینه که پس مؤسسین چرا باید به تعهد خودشون عمل کنن؟ چون که تعهد یک طرفه بود، نه این که اونها تعهد کردن که تعهدشون مشروط نبود دیگه. میگم خب مؤسسین خودشون با هم تعهد دارن، درسته مؤسسین، ولی مؤسسین فیما بین خودشون تعهدی در برابر تعهد دارن. خلاصه پذیر نویس ها با هم مؤسسین هم با هم دیگه این چنین تعهدی کردن قبل از اینکه پذیر نویس باشه. به هر حال ایشون یه جوری تعهدی در برابر تعهدی درست کردن و خواستیم بگیم یه جوری کلام ایشون رو هم میبرسه. آره چرا به تعهد دادم؟ چرا اونا ملزمه به عمل به تعهدن در حالی که تعهد یک طرفه بود؟ به شرطی که اون شخصیت حقوقی رو باز برای قانون بپذیریم یا دولت بپذیریم. البته این دیروز هم گفتن فقهیان باید بحث بشه. همین مثالی که من زدم، ما امثال این مثال زیاد داریم که واقعا تعهدی در برابر تعهدی است. این فقهی هم باید بحث بشه که اینا الزام آور یا الزام آور نیست. من فتوا بلد نیستم، نمیدونم الان چی باید بگم، یعنی فکر میکنم الزام آور نیست، فکر میکنم نیست، ولی حالا دقیقا نمیدونم. خواهی وعده در برابر وعده باشه، یک کمی از وعده صرف خارج میشه. وعده در برابر وعده باشه، اون از چیز وعده صرف خارج میشه و ممکنه حکم قرارداد و اینها پیدا کنه، ممکنه. حالا به لحاظ فقهی میمندر من گشتم، هنوز درست پیدا نکردم که چی میگن فقها، متعدد گشتم، ولی خب گفتم روش کار کنید خوبه دیگه. الان پنجشنبه جمعه هم در پیشه، آقایون همتی بکنن این بحث رو کار کنن، بحث خوبی هم هست. خب حالا بحث در اینه که ما اصلا کلن بیام همه چیز رو طرفش رو قانون بدونیم یا قانونگذار بدونیم. اصلا ما چرا اینقدر خودمون رو خسته میکنیم که پذیر نویس و مؤسس و اینها بیم؟ اصلا طرف حساب این قصه کلن قانون گذاره. مثلا اداره ثبت شرکت هاست، چجوری اداره ثبت شرکت هاست؟ او داره میگه که من مجوز به شما میدم مشروط بر این که شما تعهد کنی، تعدیه کنی، به تعهدت عمل کنی. مثلا طرف حساب ما با هم نیستیم، ما با اداره ثبت شرکت هاییم. خب از این جهت او یه خدماتی به ما میده به ازای این که ما یه تعهدی بدیم. خب این تعهد میشه الزام آور دیگه. ما ممکنه خرید خدمات کنیم، ما ممکنه اجیر کنیم اداره ثبت شرکت ها رو. یعنی هم ممکنه که ما قراردادمون با اداره ثبت شرکت ها یه معامله باشه، خرید خدماته، هم ممکنه قرارداد اجاره باشه. پس اصلا تعهد ما در برابر ثبت شرکت هاست، ما یه قراردادی با او داریم و در برابر اون این گونه است. خب این در ارتباط با مؤسسین خیلی خوبه. مؤسسین طرف حسابشون اداره ثبت شرکت هاست. ما اگر برای اداره ثبت شرکت ها که شخصیت حقوقی است قائل باشیم که بعد او شأن مستقل داره، میتونه طرف قرارداد باشه، مالک خدمات به ما میده، یا میتونیم اجیرش بکنیم، یعنی که شخصیت حقوقی رو بپذیریم، در ارتباط با مؤسسین مشکل ما حل میشه، چون مؤسسه که این خدمات رو داره از ثبت شرکت ها دریافت میکنه. ولی در مورد پذیر نویس ها چی میشه؟ ما که طرف حساب اداره ثبت شرکت ها نبود. اونها وقتی که 20% رو تعهد کردن، 35% از 20% رو تعدیه کردن، بهشون اجازه داده شد که یک حسابی، یک رسیدی بهشون دادن که یک حسابی به نام شرکت باز کنن، بعد بهشون اجازه دادن که پذیر نویسی کنن، پس خدماتی رو در برابر اون دریافت کردن. ولی خب پذیر نویس های بعدی چجور؟ پذیر نویس ها طرف حسابشون مگه اداره ثبت شرکت هاست؟ میتونیم بگیم پذیر نویس ها هم تا این پول رو تعهد و تعدیه نکنن، باز اداره ثبت شرکت ها اجازه برگزاری مجمع عمومی مؤسس و بعد اجازه ثبت شرکت رو به صورت رسمی نمیده. پس بازم ما طرف حسابمون کیه؟ طرف حسابمون اداره ثبت شرکت هاست، یعنی ما یه شخصیت حقوقی طرف حسابمونه، ما در برابر او یه تعهدی داریم و به ازای او یه خدماتی میخریم. خدماتش همین اجازه ثبت، اجازه باز کردن حساب، اجازه پذیر نویسی، این اجازه ها رو باید اداره ثبت شرکت ها بده. خب ما خرید خدمات کردیم. خب مشکلش اینه که اگر این پول رو ما به ازای اون خدمات دادیم دیگه، پس ما شرکت نخریدیم، ما این پول رو به کی تملیک کردیم؟ به اداره ثبت شرکت ها تملیک کردیم، چون یا او اجیر ما بوده یا طرف معامله ما بوده. پس من این پولی که الان تادیه کردم اینو به کی دادم؟ به اداره ثبت شرکت ها دادم، در حالی که واقعیتش اینه که این پول رو من ودیعه در حساب شرکت گذاشتم. یعنی من پولو که ندادم که خدمات بخرم، من این پول دادم خدمات بخرم، پس اصلا من شرکت نخریدم، این پول من مال اداره ثبت شرکت هاست، اویم باید برداره و تملک کنه. پس این پول به ازای خدمات اونها داده نشده، یعنی نه طرف بیع منه نه طرف اجاره منه، و الا دیگه این پول باید مال اونا میشد، در حالی که پول در حساب شرکته و بچم مالکیتش مال شرکته. درسته؟ پس خرید خدمات یا اجاره ثبت شرکت ها نبوده. ممکنه بگید ثبت شرکت ها متبرعه تو این قضیه، یه اجیر متبرع است، اگر تو به حساب شرکت بریزی من این خدمات رو برات انجام میدم یا این خدمات رو به تقدیم میکنم. پس خرید نکردیم، این پول به ازای اجاره نبود، بلکه چی بود؟ بلکه واقعیتش این بود که یک کسی اومد متبرعاً یک کاری رو برای ما انجام بده، اما مشروط کرد تملیک این فعالیت یا خدمتش رو به یک عملی از سوی من. خب بازم باید تعهد الزام آور باشه دیگه، من حاضرم این کار برای شما بکنم به شرطی که 100,000 تومان به فقیر بدیم، 100,000 تومان به ثالث بدیم. این کار الزام آور هست یا نیست؟ یه خیاطی بگه آقا من حاضرم لباس شما رو بدوزم به شرط این که شما مثلا 1,000,000 تومان برید به فلان فقیر بدیم، الزام آوره دیگه؟ اجاره است، این خودش اجارهه، ولی اجیر ممکنه یه چیزی برای خودش طلب کنه، ممکنه در ضمن قرار داده اجاره برای ثالثی طلب کنه. بعضی از منبریای خوب هستن پول نمیگیرن ولی میگن که این مبلغ رو به حساب فلان خیریه بریزید، البته صاحب خیریه هم خودشون نیستن، میگن به حساب فلان خیریه بریزید. کار خوبیه دیگه، آدم هم خودش لا اسعب کم علیه اجرا شده و هم این که مردم هم عادت نکردن که یه چیز خودش رایگان دریافت. خیلی انشاء. خب این چجوری شد این دفاع ما؟ چقدر ما دفاع کردیم از این اشکال و جوابهای مختلف. خوب شد این دفاع یا خوب نشد؟ به شرطی که شما در حساب ما شرکت بذارید و به شرکت ببخشید، من این خدمات رو به شما میدم. پس طرف حسابمون شرکت، ماهیت این عقد میتونه اجاره باشه یا تملیک به عوض باشه، اون تملیک میکنه خدمات رو به این عوض. آره قانون اداره ثبت شرکت. البته این متوقفه بر اینه که ما برای شخصیت حقوقی قائل باشیم. چی فهمید؟ آره اداره ثبت شد. چی فهمید؟ نه ممکنه یه بخشیشو پول بگیری یه بخشیشو ببخشی، فرق نمی کنه. ما حالا بدترین حالتشو گفتیم که هیچی نگیره، ممکنه اداره ثبت شرکت اونا حتما برای خدمات خودشون یه مبلغی میگیرن، ولی یه بخش رو من میگیرم یه بخش رو شما ببخشید. ولی واقعا در خارج همین طوره یا ما داریم تحلیل فقهی میکنیم؟ ما میگیم میتواند به لحاظ فقهی و حقوقی این قرارداد خوب و درست حسابی بشه، ولی واقعا حالا در خارج هم اینطوری یا اینطوری نیست، باز یه بحث دیگه است. ولی ما فقهی هم میتونیم این کارو بکنیم.
به نظر میشه که همین حالت دفاع شماست.
بله.
خودش که نمیخواد بگه شما هر شرکتی کنید 20 درصدش رو تعدیه کنه به حساب شرکت بذاره اینا، فقط میام.
حالا نکنید اونی که من میخوام بگم، نکنید لولا مشکل الزام آور، این واقعیتش شراکته. مؤسسین یه مقدار پول گذاشتن، بقیه هم دعوت میکنن بیان با هم شریک بشه. این دیگه خیلی سرراست و خیلی سادش یه قرارداد شراکته، اونی که ما میخوایم بگیم. اصلا پذیر نویسی جز شراکت چیزی نیست. یه مجموعه پولی تو حساب هست، یه مقدار دیگه هم میذاریم، یه مقدارش هم بر عهده میگیریم. پس در حقیقت واقعش بحث شراکته. اما مشکل اینه که خب آقا میگن عقد شرکت عقد جایز الزام نمیاره. شما نسبت به اون مقداری که به صورت نقد دادید که این پول شما مخلوط شد با مؤسسین، شریک هستید به همون شراکت معنای اول، و نسبت به اون مقداری که تعهد کردید در حقیقت مثل همون شراکتی است که ما بخشش رو دادیم، بخشش هم متعهد شدیم. خب شراکت خودش عقد جایز، شما نمیخوان به تعهدتون عمل کنید. مشکل همه آقایون اینه که میگن این الزام آوره، یعنی وقتی شما ورقه تعهد سهم رو پر کردید ملزمید که بقیه پول رو بدید، درسته؟ پس راه رسمیش همینه که یه قرارداد شراکت هستن. اصلا پذیر نویسی چیزی جز عقد شرکت چیزی نیست دیگه. مؤسسین هم، مؤسسین قبلا اومدن یه پولی گذاشتن، منم دارم بهشون ملحق میشم، با هم شریک داریم میشه. این خیلی سادش یه عقد شرکته. عقد شرکت هنوزم که شرکت شکل نگرفته، این عقد شرکت مدنی، شرکت فقهی هم هست. این شرکتش که نه مستحدث نیست، نه به ادامه کاری نداریم. ما فعلا این پذیر نویسی رو داریم میگیم. پذیر نویسی یه عقد شرکته دیگه. شما یه مقدار پول گذاشتیم، میگیم شما هم بیا پول بذار که با هم یه کاری رو شروع کنیم. پس ما در مرحله پذیر نویسی جز عقد شرکت چیزی نداریم، الا اینکه ما و بعضی دیگه گفتن شرکت عقدی خودش لزوم داره و این خوبه برای ما. ما دو نوع شرکت داشتیم. یه شرکت این بود که صرفا اموالمون رو با هم مخلوط میکنیم، شما یه کاسه شیر دارید ما هم یه کاسه شیر داریم، با هم دیگه مخلوط میکنیم. این یه شرکت بود که صرفا ما در اموال شرکت. یه شرکتی بود که گفتیم شرکت عقدیه، یعنی ما میایم سرمایه رو هم میگذاریم تا با او تجارتی انجام بدیم، تا با او سودی بیاریم. این شرکت عقدی بود. ما گفتیم شرکت عقدی لازمه. خب این هم شرکت عقدی، اصلا پذیر نویسی شرکت عقدی است، و شرکت عقدی است که این شرکت عقدی هم لازمه. به خاطر این به نظر ما پذیر نویسی با شرکت عقدی لازم قصتش حله. نسبت به اون مقداری که شما نقدن تعدیه کردید که شریک شدید مثل شریک اول، نسبت به بقیهش هم چون شرکت عقدی است پولا رو گذاشتید تا ازش سودی بیارید، خب شرکت عقدی هم لازمه. این ولی خب خیلی از فقها شرکت عقدی رو تصویر نکردن، چون شرکت عقدی رو تصویر، یعنی شرکت عقدی رو به عنوان یه قسم از شرکت با آثار متفاوت که اون شرکت رو بگن جایزه، اینو بگن لازمه، اینطوری تصویر نکردن. از این جهت مشکل. ولی بر اساس اونی که ما گفتیم این در حقیقت شرکت عقدی است، و شرکت عقدی هم خودش الزام آوره و مشکل حل میشه، خیلی راحت میشه. مطالبه قسمت کنم.
این معنیش که من قسمت شرکت سهم شرکت رو ندم، درسته؟ الان اینجا مثلا این متعهد شده که یعنی همین داخل عقد شرکت هست، او بخش از شراکتش رو نداده.
خب داخل عقد شرکت هست، من نسبت به اون مالی که نقدن دادم که خب اون شرکت رو مطالبه قسمت میکنم. نسبت به بقیه مال که تعهد کردم و ندادم، چون شرکت رو به هم زدم، پس تعهدم هم به هم خورده.
خب
روشن شد؟ حالا من یه چیز دیگه بگم که اینو تکمیل کنم. خب این بنا بر نظر ما بود. حالا میخوام بر اساس نظر مشهور دفاع کنیم. بر اساس نظر مشهور ما میگیم، مشهور میگن عقد جایزه، ولی میگن مادامی که شما شرکت رو به هم نزدی باید به لوازمش ملتزم باشی. در همه عقود جایز میگن شما میتونی اصل عقد رو به هم بزنی، ولی مادامی که عقد رو به هم نزدی چی میگه؟ به لوازم عقد باید ملتزم باشی. من در اینجا که سهام دارم میتونم از سهامداری خودم بیام بیرون، ولی مادامی که سهام دارم باید به تعهدم عمل کنم. پس این که ما میگیم شما ملزمی بقیه پول رو بدی چون سهام داری، بله یه روزی که تو از سهام داری اومدی بیرون دیگه تعهد نداری، تعهد نفر بعدی داره. پس اصلا اگه ما بگیم شرکت عقد جایزه، بازم تعهدش درست میشه، لازم نیست بگیم حتما عقد لازمه. چون ما گفتیم هر عقد جایزی مادامی که عقد به هم نخورده به تعهدات ضمن عقد باید شما ملتزم باشید. مثلا عقد مضاربه است، عقد مضاربه عامل یه وظایفی داره، باید در محدوده مثلا اذن سرمایه گذار و مالک عمل کنه. شما اگر عقد جایزه چه الزامی بر من وجود داره؟ میگه مادام میگه تو عقد رو به هم نزدی که ملزمی، هر وقت عقد رو به هم زدی ملزم نیستی. ما تعهد کردیم بقیه سرمایه رو پرداخت کنیم، خب مادامی که عقد رو به هم نزدیم و این شراکت باقیه که ما ملزمیم. پس اصلا بگیم این عقد شرکت هیچ مشکلی هم نداره، هرچند شرکت عقد جایزه، حتی بنابر مبنای مشهور این مسئله قابل حل و نیازی به مسیرهای سخت و طولانی و خلاصه این مسیر رو نیست. یه عقد شرکتیست و تعهد آوره. چیم فهمه؟ نمیتونن مطالبه کنن. این میتونه اون شرکتی باشه که به ادله ثانوی قابل تقسیم نیست. مثلا فرض کنید شما یه جایی سرمایه گذاری کردید که غیر قابل فروش الان. قانون اجازه نمیده، نه شریک شما. فرض کنید شما در یک حسابی است که این حساب الان حساب شرکت خصوصیتش اینه که تا مجمع عمومی مؤسس انجام نشه قابل برداشت نیست اصلا. حالا اون قانون فعلا طرف سخن ما نیست. نه کنید الان ما میخوام بگیم خود پذیره نویسی چیه. حالا قانون بی خود اجازه میده یا با خود، او یه بحث دیگه است که اصلا این حق رو داره که قانون منو محدود کنه یا این حق رو نداره. نه ما نگفتیم قانون منو ملزم کرده، گفتیم ما بر اساس عقد شرکت، ما چون عقدش در عقد شرکت متعهد شدیم به مقتضای عقد شرکت، مادامی که این عقد رو به هم نزدیم باید چیکار کنیم؟ باید اون تعهد رو عمل کنیم. نه خب عقد شرکت میاد که، چرا نیاد؟ یعنی
یه تعدیل در عقدش بده، یعنی قبل از این تعدیل آخری که ما فرض رو بگذاریم عقد جایز باشه ولی شروطش لازمه که خارج باشه.
درست.
قبل از این یه تعدیل دیگه میذاره که قانون مرمازن که این هم یک اگه قانون
این اصلا ما یه بحث دیگه است، ما وارد اون نشدیم که اصلا قانون میتونه ما رو ملزم کنه یا نمیتونه، یه بحث دیگه است. ما میخوام بگیم بر اساس عقد شرکت این درسته. خب حالا من یه تحلیل دیگه فقهی بگم تو این پذیره نویسیم. البته من دیگه کلمات حقوقدان رو خوندم، محرفه تازه نداشتی، فکر میکنم تقریبا ما هرچی بود خلاصه بود و نبود گفتیم به شما، یه حرف تازه ای نیدم، نوشتم یه چیزایی ولی دیگه تکرار مکرراته. خب یه احتمال دیگه فقهی وجود داره و اون چیه؟ و اون یه که شما با پذیره نویسی در حقیقت بیع سلف میکنید، شما پول میدید که بعد سهم بگیرید. الان شما دارید پول میدید که بعد که شرکت تأسیس شد از سهام اون شرکت یه چیزی ملک شما بشه. این احتمال هم میشه. خب به کی ما میدیم؟ سوالی که ما به کی میدیم؟ پس ما الان پولی رو میدهیم که در آینده سهمی را بگیریم، پول الان، سمن الان، مسلمان بعدن. خب ما به کی پول میدیم که در آینده سهم بگیریم؟ که الان طرف حسابه، اولین چیزی که به ذهن میاد مؤسسینه. مؤسسین میگن هر کس بیاد به ما پول بده، ما الان براش سهم در آینده میفروشیم. پس مؤسسین الان دارن سهام شرکتی که نیست و آینده خواهد بود، سهم او رو میفروشن. یعنی میشه بیعی از این قبل. خب این مشکلش اینه که این بیعه معدومه. ما در مباحث سلف بیعه معدوم نداریم، یعنی مبیع رو بعد باید تحویل بدی، ولی الان معدوم بودنه، چون شما اونجا کلی میخرین. کلی دیگه معنا نداره بگید معدومه. شما مثلا 100 کیلو گندم میخرید، ولی اینجا دارید یه چیزی رو میفروشید که اصلا معدومه، سهامی که نیست دارید میفروشید. مشکل این به اینطوره. چه میفهمید؟ چون مبیع کلیه نمیتونید بگید موجود نیست. اگه شخص باشه باید موجود باشه. خب سهم کلی نیست، سهم این شرکت خاصه. خب شرکتی نیست دیگه. نکنید اگر بگیم من پول به شما میدم که شما 100 دونه سهم به من بدید، خوبه 100 دونه سهم حالا از محل این شرکت میده، ولی شما 100 دونه سهم این شرکت رو دارید میخرید. اینه که مشکل داره. دیگه ما این گفتیم مقلایی، ولی اینقدر هم داره شاسته نیست بیوقع که بتونیم همین چیز اقلا اندرست کنیم. باز من دیدم بعضی ها نسبت به این که اصلا در لحظه پذیر نویسی شرکت وجود داره یا وجود نداره بحث هایی رو کردن. مثلا میگن همین که اجازه دادن که حسابی به نام شرکت باز بشه، چون حسابی که مؤسسین پول ریختن و دارن پذیر نویسا پول میریزن به نام شرکت، اصلا شرکت ماده 6 چی بود؟ شرکت در شرف تأسیس. میگن همین که حسابی به نام شرکت باز شده یعنی شرکت موجودیت پیدا کرده، ولو به صورت ناقص. همون نکته که دیروز عرض کردم، ممکنه بگیم تشکیل و تکوان شرکت در چند مرحله ای، ولی اینم مورد بحث بوده. ولی عرض کردم حالا این به یه چیزم که یه مشکل اینطوری داره، بهتر همون شرکت خودمون سر راست هم هست، مشکلی هم با قصه نداره. اللهم صل علی محمد و آل